دستور برای خودم فراهم.
درست است که بسیاری از فرهیختگان ما مفاهیم رو خوب میدونن، اما وقتی در جامعه نگاه میکنیم،
ایرانیان به ویژه جوانان ایرانی از بن جان دریافته اند، اندیشیده اند که در این روزگار بیش از هر زمان به شاهنامه و فردوسی نیاز دارند.
در سال چند تا لهجه گم میشن و تموم میشن
در این زمانه پرآشوب؟
زبان فارسی از اونایی هست که لب تیغه،
لغزان،
باید خیلی مواظبش باشی.
چه میباید من کرد؟
زبان نام.
به نام حضرت حق، مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، سلام و درود بر شما. من احمد خالصی هستم. در این برنامه زبان ناب گفتگو میکنم با جناب دکتر احمد ابو محبوب، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین استاد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه. از طریق تلفن هم گفتگو خواهیم داشت با جناب دکتر رحمان ویسی که زبانشناس هستند. در این برنامه نیز هم چون برنامه پیش در باب زبان علمی صحبت میکنیم. استاد ابو محبوب، آقا سلام عرض میکنم. عرض ادب.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب دکتر ویسی و همه شنوندگان گرامی.
درود بر شما. در برنامه گذشته جناب استاد ابو محبوب بیاد دارید که ما در باب زبان علمی صحبت کردیم. یکی این که تجربه تاریخی کسانی که به زبان فارسی تکلم میکردن متفاوت بوده و به همین دلیل نسبتی که با زبان علمی باید برقرار بشه بین زبان فارسی و زبان علمی یه نسبت پیچیده است، چون تجربه تاریخی پیچیده ای داریم. بنده عرض کرده بودم که بحرانی در زبان فارسی است در باب واژه‌گزینی، واژه‌یابی و اصلا نسبت ساخت زبان فارسی با زبان علمی. حضرت عالی ترجیح دادید که واژه آشفتگی رو به کار ببرید نه بحران، و فرمودید که ما در دوران گذار به سر میبریم. دقیقاً هم همین گونه است و بحثای هم تر شد در گفتگوهای تلفنی که داشتیم با جناب دکتر ویسی. اجازه بفرمایید این بحث رو این گونه پیش ببریم که باز هم مثل برنامه گذشته من از چند پیش فرض آغاز میکنم و نظر شما رو بشنویم. یکی این که زبان علمی و خود علم که اینجا علم منظور ساینس هست به هم پیوستن و بسیاری از جمله جناب داریوش آشوری تاکید کردن چند بار در کتاب بازاندیشی زبان فارسی و همچنین جناب دکتر محمد رضا باطنی و بسیاری دیگر از پژوهشگران، جناب دکتر زرینکوب که استاد ادبیات بودن و نه البته زبانشناس به معنی دقیق کلمه، ایشون هم بر این باور بودن که زبان علمی و خود علم به هم پیوستن. ما نمیتونیم همچنان که زبان شعر رو از شعر جدا میکنیم، زبان علمی رو از علم جدا بکنیم. این یک پیشفرض است و با ورود امواج مدرنیته به حوزه فرهنگ فارسی، زبان فارسی، ما میبینیم که خود علم و زبان علمی وارد میشه و به تبع زبان فارسی در واکنش به اون دوچار مشکلاتی میشه. حالا شما واژه آشفتگی رو به کار بودید، من خواستم یه مقدار بیشتر بگم بحران، و دلیل بحران یا آشفتگی هم هر دو این هست که ما نمیدونیم که در برابر اصطلاحات چه بکنیم. این یک بحث است. دو دیگر این که شاید مشکل ما ریشه‌ای تر از زبان باشه، یا ریشه‌ای تر اگر نگی متفاوت از زبان باشه، اونم در حوزه نوع نگاه فلسفی ماست. من یه مقدار مقدمم طولانی برای اینکه طرح بحث شفاف بشه برای مخاطبانمون، ببخشید. ببینید، انسان مدرن غربی که زبان علمی و علم رو یا اختراع کرده یا کشف کرده، نوع نگاهش به خودش، به انسان، به محور انسان متفاوته با انسان ایرانی است. انسان غربی خودش رو سرور کائنات، طبیعت میبینه. با تحولات فلسفی که در جهان غرب رخ داد پس از دکارت و کانت و امثال هم، رسیدن به اینجا که انسان دیگه موجود بالغی است، عاقل، عقل خود بنیاد رو استفاده میکنه تا بر طبیعت حکمرانی بکنه. این نگاه به هیچ وجه در حوزه فرهنگ ایرانی وجود نداشته، حداقل حالا اگر هم باشه. به همین دلیل وقتی که غرب، حالا زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی امثال هم که زبانهای علمی تری هن نسبت به سایر زبانها در دنیا هم شهره هستن به همین عنوان، اینها میان تصرف میکنن در عالم، در زبان هم تصرف میکنن. همه این اتفاقات، تصرف در طبیعت، در کائنات، در زبان، در عالم و آدم، در حوزه فرهنگ ایرانی رخ نمیده. به همین دلیل هست که ما در زبان علمی، در زبان فارسی دوچار مشکل هستیم، چون مثلا در ستیز با مدرنیته غربی ما هنوز جایگاهمون مشخص نیست، سنتگرا هستیم یا اعتدالگرا هستیم. به همین دلیل زبان در غرب یک ابژه به تعبیری یا موضوع شناسایی قرار گرفته، در فرهنگ فارسی قرار نگرفته. به همین دلیل ما همیشه دچار مشکل خواهیم بود. این یک دوران گذار نیست، بلکه دوران بی‌انتهاست. نظر شما این همه پیش‌فرض‌های متعددی بود که بسیاری ذکر کردن در خدمتتونم.
بله کاملا درسته، چون ببینید زبان همونجوری که گفتیم یک نظام ذهنی است. می‌دونید که زبان با ذهنیت ما سر کار داره. بنابراین ما اگر اون نظام ذهنیمون گسترش پیدا بکنه، زبانمون هست که گسترش پیدا میکنه. در اروپا هم زبانهای اروپایی وقتی گسترش پیدا کرد که در واقع ذهنیتشون دگرگون شد. یعنی وقتی که بعد از جنگ‌های صلیب شما مثلا به آثار اروپایی بله. پیش از قرن 14 نگاه بکنید، در اروپا شما اون توان علمی رو که بعدها توی این زبان‌ها می‌بینید نمی‌بینید. توان فلسفی که در زبان آلمانی هست در آلمانی قرن 15 مشاهده نمی‌کنید.
یعنی پس از رنسانس قدرت علمیش بیشتر شد.
دقیقاً همینه. از زمانی که رنسانس پدید آمد، از اون زمان به بعد هی دائما قدرت زبانی افزایش پیدا کرد، چون ذهنیت افزایش پیدا کرد. در واقع یه جوری مدرنیسم با خود مدرنیسم هم باعث گسترش زبانهای غربی در چه فرانسوی بله. چه آلمانی، ایتالیایی، انگلیسی شد. پس همونجوری که فرمودید درست کاملا. اصلا علم مگه چیه؟ علم نوعی نگرشی به هستی است، نگرشی به جهان، نگرشی به هستی است. ما نگرشمون نگرش سنتیه. مثلا ما نگرش امروزمون نسبت به هستی میگه ما، یعنی عمومیت اجتماع بله. که توی قلمرو زبان فارسی داریم زندگی میکنیم، نگرشمون نسبت به هستی، نسبت به جهان، نسبت به انسان
و هنوزم داریم.
بله هنوز هست.
پس این مشکل فلسفی است، حالا به جهانبینی، به نگرش یا به تعبیر شما به ذهنیت برمیگرده. مخاطبان محترم، از طریق تلفن هم گفتگو خواهیم کرد، همچنان که در آغاز برنامه وعده دادم، با جناب دکتر رحمان ویسی که زبانشناس هستن. هفته گذشته هم در برنامه زبان ناب همراه و هم کلام بودیم ما ایشون. جناب دکتر ویسی سلام عرض می کنم. عرض ادب.
سلام عرض می کنم خدمتتون.
خواهش دارم. صحبت‌های ما با جناب استاد ابو محبوب رو احتمالاً شنیدید دیگه آقای دکتر.
بله.
من تعرض کردم که شاید مشکل ما در نسبت با زبان فارسی در حوزه گویشوران متکلمان زبان فارسی این باشه که ما اصلا اون نگاه فلسفی غرب رو یا زبان مدرنیته رو نداریم، چون انسان غربی همچنان که بر طبیعت تسلط پیدا کرد یا تلاش کرد که تسلط پیدا کنه، بر زبان هم تسلط تلاش کرد که پیدا کنه. انواع دانش‌های زبانی رو به وجود آورد، ریشه شناسی تاریخی، فیلولوژی و خیلی دانش‌های دیگر. فقه و لغوی اون بسیار فرق میکنه با فقه و لغوی که در گذشته ما داشتیم. این نگاه فلسفی باعث میشه به این نتیجه برسیم که ما با یک سنت فلسفی، زبانی، تاریخی، فرهنگی و هویتی مواجه هستیم که از اینکه ما اون زبان مدرن رو احیا بکنیم یا به وجود بیاریم یا گسترش بدیم یا افزایش بدیم. این نگاه فلسفی یه مقدار پیچیده تر میکنه داستان نسبت زبان فارسی رو و زبان علمی. نظر شما رو بشنویم جناب دکتر.
بله بدون شک زبان علم محصول یک تعامل خاصی با طبیعت که این تعامل بدون شک ریشه های فلسفی و هستی شناختی داره، و ولی این به این معنا نیست که به اصطلاح چون به قول فلاسفه متأخر زبان علم یک نگاه سوبژکتیویستی و یک نگاه سوژه خودبنیاد به هستی، پس ما باید اینو کنار بذاریم. خود مثلا هایدگر از ناقدان مدرنیته معتقده که مشکل ما این صورت نیست که ما تکنولوژی رو حذف کنیم، ما باید تکنولوژی رو بپذیریم، نسبتمون رو با تکنولوژی عوض کنیم. پس این به این معنی نیست که چون زبان علم به این شیوه هست پس ما باید حذفش کنیم. این از یک سمت.
ببخشید چی رو حذف کنیم نپذیرفتید؟ چون خود هایدگر هم میگه که متافیزیک تکنولوژی همراه است با تکنولوژی. بالاخره یک تفکیک همیشه ممکن نیست، تفکیک نهایی صورت بگیره، بگیم آقا این قسمت رو برداریم، این قسمت رو بپذیریم. کدوم قسمت رو شما دقیقاً میفرمایید؟ طبیعی میفرمایید.
ایشون نمیگه که یک قسمتی رو بپذیریم، میگه نسبتمون رو باهاش عوض کنیم.
نسبتمون رو.
بله یعنی به این معنی که این عنصر تعیین کننده تقدیرمون نباشه.
بله.
به عنوان حیث ابزاریش رو میشه در نظر داشت، و حتی این پدیده هم در خودش مشکل داره. اما به نظر من این که ما بگیم زبان فارسی زبان صرفا سنتیه و نتونسته وجوه مدرن رو درک کنه، این هم درست نیست. ما بعد از نیمایشیت زبان فارسی رو دیگه نمیتونیم بگیم زبان مثلا رودکیه، یا زبان سعدیه. ما بعد از نیمایشی انقلابی در زبان فارسی اتفاق میفته.
این نیمایشی که میفرمایید دوره ورود مدرنیته است به ایران. نیما به عنوان پدر شعر نو میاد تو حوزه ادبیات، تغییری میده، نگاهش عوض میشه. منتها همین مربوط به چند دهه اخیر در حوزه زبان علمی هم مربوط به چند دهه اخیر. تا پیش از اون چگونه بوده؟ تا پیش از اون، تا پیش از چند دهه‌ای که حالا میتونیم بگیم مثلا دوره پهلوی آغاز شده یا حدود 70 80 سال پیش، حدودا تا پیش از اون ما واقعا یه اقتدار سنت رو میدیدیم دیگه.
به نظر من این حرف زیاد نمیتونه درست باشه. به این دلیل که ما باید اینو بررسی کنیم که به لحاظ تاریخی چه گفتمان‌هایی در زبان فارسی رشد کردن. آیا به نظر شما حافظ شاعریه که مثلا سنت‌گرای محض، یا حافظ پیام چند صدایی داره، پیام گفتگو داره، پیام به اصطلاح سازگاری و مصالحه و مساوات داره، یا اخلاق سعدی؟ آیا ما بتونیم اخلاق سعدی رو با اخلاق ابن تیمیه که بگیریم؟ بیشک نه.
بله،
بدون شک اینجوری نیست. یعنی شما مثلا اگر اون نگاه سنتی سلفی رو در نظر بگیرید، معادل هاشو در سعدی، در فردوسی، در حافظه میتونید به اتفاقا من معتقدم زبان فارسی پتانسیل هایی داره که میتونه به انسان مدرن ایرانی کمک کنه. این پتانسیل ها مخفول مونده، برخلاف این که ممکنه بعضی از دوستان بگن زبان فارسی مانع ورود ما به مدرنیته است. به نظر من این نسیان و فراموشی که ما به نسبت امکانات و پتانسیل های زبان فارسی داریم باعث شده که ما امروز نتونیم جهان خودمون رو به قول انگلیسی ها هندل کنیم، مدیریت کنیم، باهاش تعامل داشته باشیم.
آقای دکتر ویسی، شما با توجه به بحث حافظ که فرمودید و به درستی هم حافظ چند صدایی است، رنده در هر صورت، و شیوه های مختلف نگرش داره، شیوه های مختلف نگارش و زیستن داره، اما میخواید نتیجه بگید که حافظ انسان مدرنیست؟ مدرن به معنی
قطعاً نمیخوام بگم مدرنه، اما میگم حافظ اون انسانی هم نیست که شما مثلا بگید یک انسان بسته ایه که مثلا مانع ورود ما به جهان مدرن.
نه بله، مسلماً بله،
بوده.
نه با ابن تیمیه که فرق میکنه، اما در هر صورت ببینید همین که نیما میاد، به تعبیر شما دستون نیما رو گفتید، من نیما رو میگم و پیروان نیما میان موضع میگیرن و موقف خودشون رو در برابر فرهنگ کهن اعلام میکنن یا سعی میکنن تبیین کنن، تلاش میکنن از اون بگریزن، همین نشان میده که ما دچار بالاخره یک انقطاع فرهنگی باید میشدیم یا شده ایم دیگه.
این انقطاع به صورتی که یاکوبسون بهش میگه گسست و پیوست. هر زایشی نیاز به یک گسستی داره، اما این گسست به صورت ناخودآگاه یک پیوستگی با سنت داره. صحیح. یعنی شما در یک پروسه همزمان گسست و پیوست هستید. اگر حافظی نبود که نیما در افسانه در خودش و در تقابلش قرار بگیره، هیچ وقت نیما هم به وجود نمی اومد. اگر شما مثلا اون زبان عرفانی و اون تصوف ایرانی رو نداشتید، هرگز نمیتونستید سهراب سپهری هم داشته باشید. و همینطور رو شاعران دیگر میتونیم ما هفتی استدلالی داشته باشیم. تعامل ما با سنت یک تعامل دوستویه است. تعاملی که یاکوبسون بهش میگه تعامل گسست و پیوست. تو زبان علم هم به همین صورت. به نظر من ما فقط وجوه منفی زبان فارسی رو میبینیم تو در نسبتمون با علم. زبان فارسی به واسطه این که همیشه زبان چند صدایی بوده، زبان گفتگو و الفت بوده بین فرهنگ‌های متفاوت، بین حتی مذاهب متفاوت، میتونه روحیه ورود ما به جهان علم و به جهان تولید علم رو در ما تقویت کنه.
بله، حالا این بحث زبان علم رو و این که حالا شما میفرمایید میتونه، یعنی بالقوه زبان فارسی این امکان رو داره، حتما در مورد این صحبت خواهیم کرد، موانع اون رو برخواهیم شمرد و ادامه گفتگو با جناب استاد ابو محبوب. آقای دکتر، صراحتا از شما هم بپرسم، تلویحا پرسیدم در بحث قلبی و شما هم تلویحا البته پاسخ دادید، روزی صراحتا و به سر رک بپرسم، دوباره تکرار میکنم، زبان آوری مدرن منوط به این هست که انسان از اون حوزه زیست سنتی خارج بشه، یک پیش فرض هست. اون حوزه زیست سنتی هم قواعد و آداب و رسوم خودش رو داره که در زبان علمی هم متجلی میشه. تا موقعی که ما در اون حوزه سنتی با اقتدارش در اصل تا در اونجا زیست میکنیم، نمیتونیم زبان مدرن و زبان آوری مدرن در حوزه زبان علم داشته باشیم. چه باید کرد؟
بله، ارزم بازم اول ببینیم این منظور شما از زبان آوری چیست؟ یا سخنوری
در حوزه زبان علم که هم واژه سازی، واژه‌یابی و ادا، اگر زبان رو ابزار تفاهم بدونیم در حوزه زبان علم، عرض کردم در حوزه زبان علم و زبان علم هم پیش فرض گرفتیم که شما هم پذیرفتین یگانه و همسو هستن برای بیان منویات علمی، اکتشافات علمی، اختراعات علمی و اصلا پرسش‌های به ویژه پرسش علمی. این واقعا زبان آور هست؟
بله، ببینید عرضم به حضور شما، همونجور که پیشتر از این هم گفتم، زبان یک امر تاریخی است. به همین دلیل باید توی تاریخ نگاهش بکنیم. یعنی بگیم امروز آیا این زبان میتونه مثلا فلان کار رو بکنه یا فلان چیز رو برسونه یا فلان، این بحث مربوطه بینه. و در مقابلش این پاسخ هست که آیا امروز ما یه فارسی زبان اون نگرشی رو داریم که توی زبانمون بروز بدیم یا نه بسازیم توی زبانمون. ببینید زبان فارسی به خاطر ویژگی های خاص خودش میتونه واژه های بی نهایتی رو بر اساس فرمول های واحدی مثل هر زبان دیگه بسازه. اگه مسئله واژه سازی است،
نه فقط چون... ولی بخشش واژه سازی، ولی نه فقط ساخت زبان هم مهمه دیگه،
این نیست دیگه. در واقع وقتی میگیم واژه سازی یه جور ساخت واژگانی است. ما ساخت های نحوی، ساخت های واژگانی، ساخت های آوایی و ساخت های معنایی، همه اینها هست. در واقع میدونید پیش از این که ما چیزی رو به آوا تبدیل کنیم در بخش معنایی معنا ساخته میشه. پس اون در واقع اون ذهنیت و معنای که ما در ذهن داریم میباید گسترش پیدا بکنه، یعنی همون ذهنیت، همون مسئله‌ای که گفتم. مسئله اینه که آیا امروز در ایران علم چقدر پیشرفت کرده؟ ایرانی که میگم مقصودم حوزه زبان فارسی است، قلمرو زبان فارسی است،
یعنی ایران جغرافی های سیاسی خیلی، بلکه جغرافی های فرهنگی ایران،
جغرافی فرهنگی ایران. یه چیزی دکتر ویسی فرمودن که کاملا درسته، در افغانستان هنوز از لحاظ زبانی مشکل دارن.
در برنامه گذاشته فرمودن ولی بله. از زبان علمی به ویژه
بله. در صورتی که زبان افغانستان هم همون زبان فارسی است. ما ببینید مقایسه میکنیم، ما از لحاظ زبان علمی فارسی ما کمتر مشکل داره تا زبان علمی افغانستان، زبان فارسی افغانستان.
چرا؟ این به دلیل این هست که در دوره همین چند اخیر در دوره مدرن مترجم اومدن روی زبان علمی کار کردن یا به دلیل ساخت زبان فارسی است. این دو تا بحثه به قول خودتون.
حالا اینو میرسیم بهش. میخوام بگم که هر دو تاش زبان فارسی است، ولی چرا اینجا مشکل کمتره اونجا مشکل بیشتره؟ یا تاجیکستان همینجوری، در صورتی که اینا همه زبان فارسی هستند. پس اون عاملی که باعث شده مثلا فارسی در افغانستان اونقدر ضعیف‌تر، من وقتی گوش میکنم باشه صحبت میکنی گوش میکنم میبینم حتی تو حرف زدن گاهی مشکل دارن. شاید ما اینجوری احساس میکنیم، مایی که توی زبان فارسی ایران تو این قلمرو داریم سیر و زندگی میکنیم. در واقع مقایسه مدت ها پیش کردم، یکی از عواملش که زبان فارسی چون با زبانهای دیگر دنیا بیشتر ارتباط داشته، این ارتباط گسترشش رو، قدرتش رو بیشتر کرده، توانش رو بیشتر کرده. و آن زبان فارسی افغانستان، تاجیکستان در یک محیط بسته شوروی سوسیالیست گذشته در واقع در ارتباط با زبانهای دیگر زیاد نبوده، در ارتباط با دنیای علم نبوده. همینی که در ارتباط با دنیای علم و زبانهای دیگر نبوده، اون بخش زبان فارسی که گوش تاجیکستان، افغانستان، جای دیگه است، محدودتر باقی مونده، ولی مال ایران گسترش بیشتری پیدا کرده.
پس اینم یه اتفاق تاریخی است دیگه.
این تاریخی است بله، تاریخی، سیاسی، جغرافیایی، بدون تردید. همونجور که قبلا هم شما عرض کرده بودید، فرموده بودید، صحبت کرده بودید، تو قدرت هم درش نقش داشته. خب طبیعتاً چرا این در افغانستان مثلا اون گسترش مثلا که زبان فارسی داره تو افغانستان نداره زبان فارسی؟ خب اون قدرتی بوده که حاکم بوده بر اون سرزمین و اون جاها، حال که حالا از هم پاشیده و اینجا ما فارسی زبان ها هستیم، که یعنی ما قلمرو زبان فارسی هستیم که باید دست به دست هم کمک بکنیم تا کلن رشد پیدا بکنه. بنابراین
در وضعیت فعلی،
در وضعیت فعلی چنان که فارسی ما نسبت به افغانستان کمتر مشکل علمی داره. پس ببینید ما نسبت ها رو که حساب کنیم، از لحاظ علمی نسبت ها رو حساب بکنیم، ببینیم که تو سرزمین هایی که دانش روز مدر امروزه، دنیای معاصر بذارید بگم، دنیای معاصر بیشتر رسوخ پیدا کرده، زبانش قوی تر.
این دنیای معاصر به تعبیری با کمی تسامح همون مدرنیته است دیگه.
مدرنیسم،
با کمی تسامح.
مدرنه. بله. منظورم اینه که پاسخش بر همون بحثی که شما مطرح کردید و اون بحث سنت و زبان. بله. سنتی
و اینکه ما به زبان مدرن تسلط پیدا کنیم منوط میشه به خروج از اون فضای سنتی،
از اون فضا خارج بشیم،
که در حال خروج هم هستیم دیگه،
هستیم ما در حال گذار هستیم در حال... یه مثالی جناب دکتر ویسی زدن، نیما یوشیج رو مثال آوردن. شما بعضی از این محافل شعری رو نگاه بکنید، هنوز هستش ها، بخوام این مثال بزنم روشن میشه. محافل شعری رو مثال میزنم که اغلب اینها فقط تو حوزه شعر کهن مطالعه میکنن، چون تو حوزه شعر کهن مطالعه میکنن، شعری که تو محفل های شعری و انجمن های شعری میگن، تمام شعر فضای فکری سنتی داره، فضای فکری قدیمی داره، حاضر نیستن یه ذره از خال و لب بیان بیرون.
من نه دیگه، هم اصطلاحات و گیسو و فلان و اینا بر.
همش توی یه گیسو و خال و لب و لوچه و
حسرت زلف
و کمان و ابرو کمان دیگه گذشت. الان دیگه ابرو کمان نیست.
اینم دیگه باره. خیلی مدرن باد باشه.
خب خیلی فرق،
بله دقیقا تو این انجمنها هست و به تبع در انجمنهای دیگر هم داریم که کاملا در فضای مدرنیته دارن زندگی میکنن و به هیچ وجه با سنت فرنگی ما ارتباطی گویا ندارن.
ندارن، خیلی هست.
ندارن داشته باشه.
دقیقاً هستش. بعد شما اینو تو زبان نیما به بعد میبینید که دیگرگونی پیدا کرده. این که زبان شعری نو، شعر نو نسبت به اون زبان شاعرانی که امروز زندگی میکنن ولی این زبان غیر سنتی رو ندارن گسترده تره.
بله، بسیار سپاسگزارم مخاطبان محترم. یک خط فاصله‌ای داشته باشیم در این برنامه زبان ناب و گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
خط فاصله. پس بدانید که کلمه پهلوی در طی زمان معانی گوناگونی یافته است. این لفظ صورت دگرگون شده و تازه تری است از اصل کهن که در نوشته های پارسی باستان به شکل پرسوا آمده و بر قسمتی از شمال شرقی ایران و ساکنان آن سرزمین که امروز خراسان خوانده می شود اطلاق شده. در آثار دیگری که از زبانهای ایرانی بعد از اسلام گفتگو به میان آمده یا به آنها اشاره شده، غالباً اصطلاح پهلوی یا فهلوی به زبانها یا گویشهای محلی که با زبان رسمی و ادبی فارسی یعنی دری متفاوت است، اطلاق شده است. فخرالدین اسعد گرگانی میگوید که منظومه ویس و رامین را از پهلوی به فارسی برگردانده است، اما معلوم نیست که مراد او از پهلوی زبان دوره ساسانی است یا یکی از گویش‌های مرکزی ایران. اما در شعر سخنوران قرن‌های 4 و 5 هجری، اصطلاح پهلوی و پهلوانی ظاهراً به معنی فارسی یا ایرانی در مقابل تازی و ترکی به کار رفته است. در دوران بعد، کلمه پهلوی یا فهلوی مکرر در مقابل دری و فارسی و به معنی گویش‌های محلی مرکز و مغرب ایران درآمده است.
مخاطبان محترم، ادامه گفتگو با جناب استاد ابو محبوب و همچنین جناب دکتر رحمان ویسی در باب زبان علمی. آقای دکتر ویسی همراه ما هستید دیگر؟
بله.
خب بحث در باب زبان علمی به اینجا رسید که ما دو گونه مواجهه داریم. در برنامه گذشته من به اشارت گفتم یکی اینکه سرشت زبان رو باید بررسی بکنیم، دو دیگر اون تجربه تاریخی، سیر تاریخی که داشته. آقای دکتر ابو محبوب اشاراتی به سیر تاریخی داشتن، باز خواهیم گشت به بحث تاریخ و نسبتش با زبان علمی در حوزه زبان فارسی. اما حالا چون بحث سرشت زبان فارسی رو هم بارتر بکنیم، بیاد داشته باشید در برنامه گذشته حضرت علی اشاراتی داشتید به ابن سینا و دانشنامه علایی و کوشش ابن سینا برای اینکه فرهنگ زبان فارسی رو در حوزه فلسفه تقویت بکنه و من اونجا بیرونی رو ترک کردم، مجال نشد. اجازه بدید که من در باب بیرونی صحبت بکنم. آقای دکتر ویسی، در کتاب از سیدنت و فتب که به عربی نوشته، من از کتاب جناب داریوش آشوری در نقل میکنم، بازاندیشی زبان فارسی، بیرونی صراحتاً یک نگاه تقریبا میشه گفت استخفاف‌آمیزی به زبان خوارزمی داره و بعد به زبان فارسی. زبان مادریش زبان خوارزمی است، طعنه‌ای هم بر زبان فارسی داره. بخشی از مقدمه این کتاب رو میخونم که در تخفیف زبان فارسی است: و این نکته را با خیشتن خیش میسنجم که خوگر با زبانی است، یعنی زبان خوارزمی، که هرگاه چیزی از علم در آن بنشانند چنان شگفت مینماید که دیدن شتر بر بام و زرافه در زیر پالان. سپس به تازی و فارسی پرداختم که در هر یک دستی دارم و در آنها کار کردم. مرا نکوهش به تازی خوشتر است تا ستایش به فارسی. من ادامه بس رو از همینجا پیشا پیش از همه کسانی که ممکنه بهشون بر بخوره در باب زبان فارسی پوزش میطلبم. جمله ابوریحان بیرونی رو نقل میکنم: مرا نکوهش به تازی خوشتر است تا ستایش به فارسی، و معنای این گفته آن کس داند که در کتابی علمی که به فارسی درآورده اند در نگرد تا ببیند که چگونه آب و رنگ آن می رود و چهرش تیرگی می پذیرد و بیهوده می شود، چرا که این زبان یعنی زبان فارسی جز به کار باز گفتن داستانهای خسروان و قصه های شبانه نیاید. آقای دکتر ویسی، من دو سه مورد در مورد ابوریحان بگم، بعد نظر شما رو بشنویم در باب این دیدگاه ابوریحان، و بعدم آقای دکتر ابو محبوب صحبت خواهند کرد. یکی این که اولا من بگم این کتاب، این بخشی که خوندم ترجمه استاد عباس زریاب خویی است از این کتاب. دو دیگر این که ابوریحان بیرونی یک دانشمند هست و میراثدار سنت فلسفی یونان باستان که در دوره مدرنیته همون سنت فلسفی یونان باستان تاثیرگذار بوده و اصلا پایه و انگیزه بوده، و با توجه به رویه پژوهشگری ابوریحان بیرونی و اون دقت علمی که سعی میکرد داشته باشه حتی وقتی که میره هند، گفته شده که زبان سانسکریت رو فرا گرفت تا بتونه در مورد هندیان مطلب بنویسه، با توجه به نوع نگرش و نگارشش واقعا یه دانشمند هست و روح علمی و پژوهشی داره و این گونه هم نگاه میکنه به زبان فارسی. حالا التفهیم رو هم به فارسی میمیسه، ولی گویا اون رو هم به اجبار یک شاهزاده یا حاکمی درخواست میکنه و به فارسی میمیسه، و صراحتا داره میگه زبان فارسی زبان علمی نیست. در قرن چهارم، اواخر قرن چهارم، اول قرن پنجم هجری. نظر شما جناب دکتر ویسی؟
بله، البته این دکتر رو باید عرض کنم.
بفرمایید.
ما به خاطر صرف روایت این جمله از ابوریحان نباید خدمات اون رو در گزارش بسیاری از رسوم ها و آداب ایرانی ها توی اعیان ایران فراموش کنید.
100%. بله،
توی بحث مردم شناسی ایرانی اینها نقش خیلی اساسی داشته به نظر من. این بحث و قضاوتی که ابوریحان داره برمیگرده به حقارتی و احساس حقارتی که یک عده در اون زمان داشتن. به این دلیل که شما وقتی که همون جورای دکتر ها فرمودن از زبانی استفاده نکنید و مرتب توی هژمونی یک زبان دیگه ای باشید، این مسئله برای توی ذهن این فرد به صورت نهایی در میاد که انگار این قضیه طبیعی بوده، این زبان به لحاظ طبیعی مشکل داره و نمیشه اصلا کاری روش انجام بده.
این هژمونی منظورتون اقتدار سیاسی عصره که باعث میشه مثلا زبان عربی برتر باشه؟ هژمونی سیاسی رو میفرمایید یا؟
بله، به نظر من اون بحث تغییر انسان ایرانی در قرون متوالی فقط یک تغییر سیاسی نبوده، بلکه به صورت گفتمان فرهنگی هم باستولید میشه. در شما میبینی انسان روشنفکر و اندیشمندی مثل ابوریحان هم تحت تاثیر قرار میگیره. حتی مثلا میشه روایت خیلی فاجعه بارتری هم از این وضعی هست که من دوست ندارم اونها رو.
آره، منم این جملاتی که نقل کردم خودم آزار دیدم البته از مخاطبان محترم، هم پوزش خواهی کردم بابت این. بله،
اینها هست. ولی مثلا شما نگاه کنید، حدید ابوریحان در مقابل ابن سینا قرار داره. ابن سینایی که یک پروژه‌ای رو شروع می‌کنه که متأسفانه بعدش تبدیل به پروسه نمیشه، حتی در دوران مدرن دوباره اثر گرفته میشه ولی به پروسه تبدیل نمیشه. همین ابوریحان حتی در مسائل فلسفی هم با ابن سینا مشکل داره، توی بحث نامه‌نگاری‌هایی که با ابن سینا داره نقد می‌کنه. این به نظر من برمیگرده به ایدئولوژی‌های ذهنی که توی اینها بوده و نمیشه رو بحث شفاهی را قضاوت کرد.
به شخصیت ابوریحان یعنی برمیگرده و نوع نگرشی که داشته، یه مقدار مقهور فلسفه یونان هست دیگه بیرونی، یعنی دقت علمیش. بله، میفرمودید.
ابن سینا و سهروردی و خصوصا بعد ابن سینا با یک جریانی دارید که اینها نگاه فلسفی به ایران دارن، نگاهی که الان آقای طباطبایی میگه معنای فلسفی ایرانی بودن.
ببخشید، آقای سجاد طباطبایی منظورتون هست؟
بله، طباطبایی. اینکه بحث داشتی قومی نیست، یه بحث فلسفیه. ایرانی بودن و معنی فلسفی چیه؟ به نظر من این مقابله ابوریحان با زبان فارسی برمیگرده به مقابله فلسفی که با ابن سینا هم داره. یعنی همینجا نشون میده که زبان فارسی یک پیوستگی هستی شناختی با یک نوع نگاه خاصی به هستی داره.
بله،
اینها بحث خیلی مفصلی هست.
بله، خب حالا
باید
بله
به صورت خیلی گسترده‌ای راجع بهش حرف بزنیم.
آره، ما اینجا بیشتر طرح بحث می‌کنیم. می‌فرمایید،
به نظر من این شما اگه لابه‌های ابوریحان رو هم به ابن سینا بخونید، ببینید داره با اون فلسفه مشرقی که ابن سینا در آخر عمرش بهش گرایش پیدا میکنه مخالفه.
بله.
و همچنین با اون نگاه و اون جهان شناسی که ابن سینا داره.
بله.
که بعدا در سهروردی هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم ادامه پیدا میکنه.
بله.
حتی به نوعی ملا فضل از نگاه مشرقی سهروردی و ابن سینا خیلی متاثره.
بله، ادامه همون سنت فلسفی رو پیگیری میکنه، البته خب حذف و اضافاتی هم داره. بله آقای دکتر ویسی، یه صحبتی هم حالا راجع به ابو ریحان بیرو در باب اون نگاه زبانشناسیش هست.